أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، سال روز تخریب قبور ائمه بقیع در سال 1343 توسط وهابیون خبیث رو به محضر امام زمان تسلیت عرض میکنیم. انشاءالله که به حق مادرشون بیبی جانم حضرت زهرا سلام الله علیها، خدا تبارک و تعالی توفیق عنایت بفرمایند زمینه ظهور ارباب فراهم بشود و انشاءالله با ظهور حضرتش شر این دشمنان خاتمه پیدا بکنه و برای همیشه این وهابیت خبیث از صفحه روزگار محو شود انشاءالله. مستحضر هستید که در هشتم شوال سال 1343، یعنی تقریبا حدود 100 سال پیش، این نانجیب ها به قبرستان بقیع حمله میکنن و نه تنها قبور ائمه بقیع، امام مجتبی، امام سجاد، امام باقر و امام صادق، بلکه به قبر مطهر فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین، قبر مطهر حضرت ام البنین خانم بیبی جانم مادر آقا قمر بنی هاشم، قبر ابراهیم پسر پیامبر، قبر اسماعیل فرزند حضرت صادق علیه السلام و قبر دختر خوندگان پیامبر، قبر حلیمه سعدیه که مرضعه پیامبر بوده، قبر شهدای زمان پیامبر، و متاسفانه به این قبور هم حمله ور میشوند و اون جنایت تاریخی رو انجام میدن که این یک مصیبتی متاسفانه در دین رخ میده. انشاءالله خدای تبارک و تعالی شر این دشمنان رو به خودشون برگردونه و امید ما این است که از فضل خدا و لطف اهل بیت با ظهور اربابمون انشاءالله اینها از صفحه روزگار محو بشن و در اون دولت کریمه انشاءالله حق کامل به جایگاه شایسته بود. در سالهای قبل تقریبا مرسوم بود که برای تعظیم شعائر الهی و در راستای اعتراض به این حل وهابیون دروس و حوزه تعطیل میشد، ولی خب حالا دیگه در امسال با توجه به تعطیلات 50 روزه که ما پشت سر گذروندیم و تقریبا تازه وارد فضای درسی شده بودیم، به هر جهت شرایط نشد که امروز حتف به سالهای گذشته میشه. انشاءالله خدای تبارک و تعالی همه ما توفیق بده بتونیم با اعمالمون، با رفتارمون که مورد رضای امام زمان هست، زمین ساز ظهور حضرت قرار بگیریم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. و اما در بحث فقهمون صحبت در بررسی اخبار و روایات تحلیل بود. خاطرتون هست که خدمتون عرض کردیم یه عده از آقایون تصور کردن که در عصر غیبت فریضه به نام خمس نداریم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم استاد عزیز، وقت بخیر
باشه. حضرتون باشه. تصور کردن که در عصر غیبت فریضه به نام خمس نداریم، به این فریضه تعطیل شده و بر کل شیعیان تحلیل شده است. برای مستند حرفشون هم سراغ یک سری از روایات رفتم که ما شبه این روایات رو دونه به دونه بررسی میکنیم و در نتیجه ثابت میشه که هیچ یک از این روایات که اینها تصور کردن ازش میشه تحلیل خمس رو در عصر غیبت برای کل شیعیان استفاده کرد هیچ وجهی نداره و این مستنداتشون کاملا مردود هست. غیر از این که من شلا بعدا خدمتون عرض میکنیم این روایات نه تنها نمیتونه تحلیل رو ثابت بکنه، بلکه عکسش، یعنی دقیقا ثابت میکنه که خمس تکلیف شده، خمس واجبه و به خاطر همین که یک عده این تکلیف رو زیر پا گذاشتن گرفتار هلاکت شدن، به خاطر اینکه یه عده این تکلیف رو عمل نکردن نعوذ بالله گرفتار زنای در اولاد و فرزندان شدن و شیعه به لطف خدا به عنایت امام زمان چون مقید به این تکلیفه و حرمت این تکلیف رو حفظ کرده از این هلاکت و این آفتها در امان مانده. علی حال با این بحث اخبار تحلیل بحث خیلی دقیق و فنی و مفصلی است و نتایج و برکات خاصی داره که انشاءالله کم کم اینها جمع بشه ما به نتیجه نهایی هم خواهیم رسید.
جانم سو این همین پیرامون این روایتی که حالا سه اون روایت هم واردش بشیم، این حالا همین مطلبی هم که حضرت علی فرمودید که به هلاکت و به بحث حلال زادگی اینها، سو من روایت را حقیقت نمیفهمم که این که مبحث خمس اگر حالا اون زنایی که ما تو ذهنمون هستش معاذ الله اگر همچین چیزی مراد ازشون، خب کسی بحث خمس وارد نمیشه. مثلا
خب اجازه بدید حق دارید این شبهه به ذهنتون منتقل بشه، حتما این شبهه در ذهن اگه نگم همه دوستان اقلا در ذهن اکثریت این شبهه پیش اومده و قصد داشتم که این رو خدمتتون توضیح بدم که حل بشه، ولی خب چون دیروز وقتمون به پایان رسید نتونستیم که به پاسخ این شبهه و به توضیحش بپردازیم. حالا من ابتدا قبل از ورود به بحث همین رو خدمت آقایان عرض میکنم تا انشاءالله دیگه در ادامه به تحلیل روایت جدید بپردازیم. ببینید نکته اینه، دقت بفرمایید آقای نقیب‌پور. نکته اینه که اولا خلافت حق اهل بیت بوده. شما وقتی که به عصر پیغمبر برگردید، پیغمبر از همون ابتدای رسالت خودش تا یوم الغدیر جانشین خودش رو معرفی کرده بود و متاسفانه از همونجا بود که به تاریخ ظلم شد، متاسفانه اون فاجعه هم اتفاق افتاد. خب پس از اون جایی که رسالت پیغمبر با تعیین ولایت اهل بیت معرفی شده و تکمیل شده، بعد از پیامبر تکلیف مردم و تکلیف جامعه اسلامی روشن بوده که این خلافت اونم با همه شؤونش حق اهل بیته و یکی از شؤون این خلافت و حکومت این اموالی بود که در بیت المال موجود بود. بخشی از این اموال کنیزها بودن، این کنیزهایی که متعلق به بیت المال بودن و این کنیزها وقتی که در حکومت در دست اهل قرار نگیره و در دست غاصبین اونها قرار بگیره قهرن مصرف فی محله نبوده. حالا اون مسئله زن چه ربطی به این داره؟ اینجا دیگه ربط کاملا خودش رو نشون میده. کنیزهایی که مربوط به بیت المال بودن و توسط غاصبین خلافت و حکومت به این و او بخشیده می شده، خب این بخششی بوده که مجاز نبوده، بخششی بوده که صحیح و شرعی نبوده وقتی این بخشش صحیح و مجاز و شرعی نبوده باشد و هر جایی که هبه می شده و هر زاد و ولدی که ازش اتفاق می افتاده محکوم به زنا و محکوم به حرامزادگی بوده. این یه بخشی از فاجعه بوده که مربوط به کنیزها بوده. غیر از کنیزها اموال دیگه ای هم بوده، باغ بوده، بستان بوده، گندم بوده، عرض به خدمت شما میوه جات بوده، همه چی. حالا چون بحث فروج از مسائل مهمه هست به صورت اختصاصی روش انگشت گذاشتن و اون رو بزرگ کردن و مطرح کردن. ما در امور شرعیمون چند چیز از امور مهمه هست. حالا انشاءالله تو این بحث اصولمون که در خاتمه شرط اصول صحبت میکنیم، یکی از نکاتی که دیروز گفتیم و رفاهم یادداشت کردن این بود که احتیاط مطلقا حسن است. خاطرتون هست؟
بله.
اونجا که نوشته مطلقا حسن است توضیح دادیم چه در امور مهمه و چه در امور غیر مهمه. یکی از مثالهایی که من امروز تو کلاس اصول از قبل تصمیم داشتم خدمتون عرض بکنم که در کلاس فقه هم مناسبتش پیدا شد، همین امور مهمه، امور دماء و فروج. دماء و فروج مقصود از دماء یعنی جان افراد. گاهات احتیاط تو جانها باید اتفاق بیفته و گاهات هم در فروج. منظور از فروج هم همین بحث نسل و نکاح و ازدواج این چیز هست. غیر مهمش مثل طهارت و نجاست. حالا در اصول که انشاءالله خدمتون توضیح خواهیم داد، مرحوم آخوند می فرماید که احتیاط خوبه چه در امور مهمه باشه مثل دماء و فروج، چه در امور غیر مهمه مثل طهارت و نجاست. حالا اینجا ما دقیقا میخوام همین خدمتون عرض کنیم. در بحث فقهیمون اموالی که متعلق به اهل بیت بوده چه مهمه بوده باشد چه غیر مهمه. غیر مهمش مثل همین مال و اموالی که در اختیار حکومت و خلافت بوده، زمینی بوده، باقی بوده، اموالی بوده. امور مهمش همین بحث دماء و فروج. مقصود از فروج این همین بحث نکاح ها و ازدواج هایی که در کنیز ها اتفاق می افتاده. شما به زمان فعلی خودمون نگاه نکنید آقای نقیب‌پور، در عصر اهل بیت بازارها به نام بازار برد فروشی بوده و بعضی ها صاحب بردگان متعدد بودند. یعنی تو هر خونه معمولا برده بوده، یکی دو سه تا بوده، بعضی که صاحب بردگان زیاد بوده. و یکی از احکام شرعی در باب صوم که به عنوان کفاره رایج بوده، تحریر و رقبته، اون همه برای تشویق این بوده که در اون زمان این مسئله یه مقدار بون فضای اسلامی خودش نزدیک بشه و الا اون جنگ های متعددی که اتفاق می افتاده در این جنگ ها خب برده زیاد اسیر می شدن و اینها وارد جامعه اسلامی می شدن و خیلی بردگان متعدد و زیادی داشتن. حالا این حکومت هایی که در دست غاصبین قرار می گرفته، او برده ها هم در اختیار اینها قرار می گرفته و حرف همینه. چون حکومت حکومت ظالمانه بوده، هر کنیزی که از این طریق بذل و بخشش می شده محکوم به زنا بوده و زاد و ولدی هم که از این نکاح حاصل می شده حرامزادگی بوده. حالا اهل بیت فرمودن ما در خصوص شیعیانمون احللنا، اون مواردی که کنیزها به دست شیعیانمون می رسیده حق ما بوده، بدون اجازه ما راضی اونا مجاز به این کار نبودن. ولی ما به خاطر اینکه حرامزادگی در نسل شیعه خودمون پیش نیاد در خصوص شیعیان حلال کردیم ولی به غیر شیعه حلال نکردیم. الحمدلله دیگه روشن شد که مقصود از زنا و حرامزادگی که تو اون روایت مطرح میشه چی هستش. این رو من از جلسات قبل مد نظر داشتم ولی خب به خاطر سیر مباحث و فرصتی که در اختیارمون بود گاهات در ضیق فرصت بودیم متاسفانه مجالش فراهم نمیشد که اینطوری مبسوط خدمت دوستان تقدیم بکنیم. خب اجازه بدید بریم وارد روایت سوم بشیم که متن روایت سوم رو خدمت رفقا گفتیم یادداشت کردن ولی به توضیحش نپرداختیم. روایت رو بخونید تا من خدمت دوستان توضیح بدم. فقط صداتون ضعیف آقای نقیب‌پور، اگر امکان داره میکروفونتون روی مدار صداشو بیشتر بفرمایید تا همه رفقا شفاف
فصل
شما رو داشته
باشه. سومی روایت از اخبار تحلیل، ماروا زوریس الکناسی قال.
بله. قال ابو عبد. اجازه بدید این زوریس کناسی اولا مشترک بین دو نفر هست.
بله.
یکی زوریس ابن عبدالملک که ثقه بودن و یه زوریس ابن عبدالواحد که خب حالا خیلی توثیق نشده و در واقع وضعیتش معلوم نیست. و اون زوریس کناسی که در این روایت ذکر شده مقصود همون زوریس ابن عبدالملک هست که ثقه بوده. کناس هم محله در کوفه بوده. حالا دوستان اگر میل دارن این مطالب رو به صورت آزاد خودشون نکته برداری بکنن و در گوشه جزوهشون حاشیه بزنن مختار هستن و به سلیقه خودشون عمل بکنن. پس کناس محله‌ای در کوفه است و در معنای کناس هم چند تعبیر وارد شده. بعضی ها کناس رو گفتن یعنی محل خرید و فروش چهار پایان. ببینید همین الان هم آیه نقیب‌پور مثلا در قم میگن بازار خرید و فروش لوازم خانگی مثلا سیمتری کیوانفره، چون شنیدید دیگه. بله
بله بله است.
کسی که لوازم خانگی نیاز داره، یخچال نیاز داره، ماشین لباسشویی نیاز داره، تلویزیون نیاز داره، یه جهیزی میخواد تهیه بکنه، میگه بهش میگن آقا برو سیمتری کیوانفر، اونجا بازار اختصاصی این لوازم خانگی است. یه کسی لباس میخواد مثلا یه جای در نیروگاه بهش آدرس میده، یه کسی چیز دیگه میخواد مثلا فلان پاساج رو بهش آدرس میدن. سابق هم همینطور بوده. بعضی میگن کناس یک محل مخصوصی بوده برای خرید و فروش چهار پایان. این یه معنی. معنای دیگه اینه که بعضی گفتن نه، کناس به معنای کسی است که خیلی اسرائی میکنم چاه مستراح رو تخلیه میکنه. یعنی به افرادی که مأموریت و مسئولیت چون تخلیه چاه مستراح بوده کناس اطلاق می شده. و در معنای سوم بعضی گفتن نه، مقصود از کناس خاک پروبه و زبال هست. ما کار نداریم معنای کناس چیه. حالا من رو خدمتون عرض کردم که اطلاعات عمومی دوستان تقویت بشه، ولی در این روایت معنای کناس برای ما مهم نیست. مهم اینه که کناس یک محلهی در کوفه بوده، وقت از زوریس کناسی منصوب به اون محله بودن. حالا جناب زوریس کناسی از امام صادق سلام الله علیه داره روایت رو نقل میکنه. اون روایت به این صورت است. ادامه بدید روایت رو.
استاد راش این از کجا متوجه بشیم که این که مشترک بین دو نفر هستش؟ این مراد همون کسی که ثقه هستش، موثق هستش.
خب این دیگه تو بحثای رجالی شد، قرائن و شواهد رجالیه.
نه بله. عرض کنم که قال ابو عبدالله علیه السلام اتدری من اینا دخل علی الناس از زنا؟
ایشون میگه امام صادق از من سوال کرد که آیا میدونی که چجوری میشه در بین مردم زنا رواج پیدا میکنه؟
فقلت لا ادری.
به حضرت عرض کردم که نمیدونم یا ابن رسول الله، یعنی او اصلا مقصود حضرت رو متوجه نشده. یعنی سوال خاصی بوده و یه مقداری هم گویا معقوز به حیا و شرم شده، اون مقصود حضرت رو هم به صورت دقیق متوجه نشده. عرض میکنه که لا ادری، نه یا ابن رسول الله، من خبر ندارم به چه صورته. و حضرت خودش توضیح میده. فقال
من قبل خمسنا اهل البيت الا لشیعتنا الاطیبین فانه محلل لهم ولمیلاده.
احسن. حضرت جواب میده این زنایی که در بین مردم شایع میشه از جانب خمس ما اهل بیت هست. حالا دقیقا همون سوالی که اولش جنابالی فرمودید و ما برای جنابالی همه دوستان توضیح دادیم. اون ریشه ببینید، شما برگردید به اون زمان، عصر امام صادق رو در نظر بگیرید، در اون دوران مسئله رو تصور بکنید که بازار برده فروشان و کنزها خیلی شایع بوده، خیلی رایج بوده، و در اون زمان خب حکومت هم که در اختیار اهل بیت نبوده و خمس هم در اختیار اهل بیت نبوده و اینها توسط ظالمین حکومت اونها توزیع می شده. فلذا حضرت می فرماید اون زنایی که در بین مردم شایع میشه از جانب خمس ما اهل بیت است و اون بخشی از غنائم، ببینید آیه نقیب‌پور، یکی از مصادیق خمس چیه؟ متعلقات خمس هفت تا بود دیگه. یکی از مصادیق خمس غنائم جنگی است. اگر هفت مورد رو با هم مرور بکنیم، اولیش غنائم جنگی، دومیش گنج، سومیش
معدن،
چهارمیش غوث، پنجمیش مال حلال خلیط به حرام، ششمیش زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخره، هفتمیش هم ارباح المکاسب. پس در این متعلقات خمس اولین موردش که اون سر این مطالب هم هست همین غنائم جنگی است. یکی از مهمترین غنائم جنگی که در اون زمان ها رواج داشته همین کنیزهای بودن که در این جنگ ها به دست می آمده. وقت این کنیزها خب می دونید اگر مثلا اگر جنگ به اذن امام نبوده باشد کل اون غنائم حق امام بوده. این قوانین رو حتما مد نظر داشته باشید. اگر جنگ به اذن امام صورت بگیره تقسیم غنائم هم قانون خودش رو داره که همونجا بالاخره یک پنجمش خمسه، چهار پنجمش بین مقاتلین و جنگجویان تقسیم میشه. باز توی مقاتلین هم اونایی که پیاده بودن یه سهم دارن، اونایی که سواره بودن یه سهم دیگه دارن، جزئیات مفصلی داره، باش کار نداری. اگر به اذن امام معصوم یا نائب اون بوده باشه بالاخره طبق قانون خودش تقسیم میشه. ولی اگر جنگ بدون اذن امام معصوم اتفاق افتاده باشه، اینجا دیگه کلش در اختیار امام معصوم قرار میگیره، همش ملک امام معصومه. از شما سوال میکنم این جنگ های متعددی که در صدر اسلام اتفاق افتاد آیا با اذن امام معصوم بود بعد از عصر پیغمبر؟
نه خیر.
فلذا عمدتاً همه ملک امام معصوم بود و باز در اختیار حجت خدا قرار می گرفته، ولی قرار نگرفت. بنابراین چون در اختیار امام معصوم نبوده و بدون اذن امام معصوم توزیع می شده، تمام این توزیع ها غیر شرعی و غیر مجاز به دست هر کسی که می رسید بهش حلال نبود، همبستری با اون کنیز براش جایز نبود، مولود و فرزندم که از اون همبستری حاصل میشد مولود زنا میشد. تلزا میفرماد این خمس، این زنا که در بین مردم متاسفانه توسعه پیدا کرده، من قبل خمس و اهل البیت. البته از رد یه استثناء میزنه الا لشیعتنا. ما البته این رو در خصوص شیعیان خودمون که نمیخوایم شیعیان ما، دوستان ما، پیروان ما گرفتار این آلودگی بشن، در خصوص اونها ما بخشیدیم، برای اونها راضی هستیم. الا لشیعتنا الاطیبین فانا محلل لهم ولی میلادهم، هم برای خودشون هم برای فرزندانشون اونها رو ما اباحه کردیم، حلال کردیم و در اونجا حرف نیست. خب آقای نقیب‌پور شما رو به خدا ببینید این روایت چه ربطی به تحلیل خمس و تعطیلی خمس در اصل غیبت داره؟ کجای این دوال میخواد این مطلب رو ثابت بکنه؟
بینه همه قوسون بعید استاد اینجا واقعا.
بله باونون بعید.
بله
هیچ مناسبتی بین این دوتا نیست. خب حالا مرحوم آقای صافی فرمودن که حاصل و نتیجه تأمل در این روایت این میشه که ابتلای به زنا در بین اهل تسنن به خاطر همین بوده که اونا حق اهل بیت رو رعایت نکردن، حق اهل بیت رو منع کردن و با غاصبین حق اونها همراهی کردن و از این جهت شد که حقوق اهل بیت رو رعایت نکردن و مبتلای به این فاجعه شدن و گرفتار هلاکت شدن. بنابراین این روایت هیچ ربطی به تحلیل خمس در عصر غیبت نداره. البته اون استثناء آخرش هم توجه داشته باشید که اگر از اموال اهل بیت، حالا اموال اهل بیت چه کنیز باشه چه غیر کنیز باشه، حالا در خصوص فروج که همین بحث کنیزها مقصود هست چون بیشتر حساسه اهل بیت تصریح کردن، ولی در غیر اونش هم اهل بیت راضی هستن که اگر از اموال اینها زمینی باشه، کشاورزی باشه، مالی باشه، از طریق این خلافت های ظلم و ستم به دست شیعیان برسه، اونها راضی هستن. بازم من تأکید میکنم، شما خواهش میکنم ذهنتون رو از سال 1401 بکشید بیرون، برید تو عصر اهل بیت خودتون رو تصور بکنید. آیه نقیب‌پور، همین الانم تو بعضی از شهرهای کشور خودمون خب شیعه و سنی الحمدلله مسالمت آمیز دارن کنار هم زندگی میکنن که باید همین باشه، افتخار جامعه اسلامی و حکومت اسلامی ما هم همینه. خب حالا ما خدا رو شکر میکنیم در این کشور بالاخره حکومت، حکومت شیعیه. اگه شما از ایران پاتو بذاری بیرون بره عربستان که حکومت، حکومت خب بالاخره در واقع باید بگیم وهابیونه، در اون حکومت وهابیون که شیعه و سنی با هم زندگی میکنن، واقعا به شیعه در قطیف عربستان چی داره میگذره؟ جنایت اخیری که اتفاق افتاد رو خب همتون شنیدید دیگه، در جریان خب اینا دارن تو اون کشور زندگی میکنن، درسته بالاخره شیعه هستن ولی مملکتشون اونجاست، وطنشون اونجاست، خب نمیشه وطن رو رها بکنن، جای دیگه برای زندگی ندارن. از طرفی هم باید طبق قانون اون مملکت زندگی بکنه، اگه کشاورزی دارن، اگه دامداری دارن، اگه صنعتی دارن، هر کاری که دارن باید طبق قانون اون مملکت باشه. اون وقت شما تصور بکنید اگر بخوان دقیق این چیزا رو ملاحظه بکنن زندگی چقدر بهشون سخت میشه. برای همینه که اهل بیت حقوق خودشون رو برای شاهد و غائب، برای حاضر و غائب حلال کردن. فلذا اگر شیعیانی در این موقعیت ها زندگی بکنن که اموال از حقوق اهل بیت از طرق ظالمین داره به دست اونها میرسه، مطمئن باشن که اینا بر شیعیان حلال شده است، ولی تأکید میکنم به غیرش تحلیل نشده.
استاد آیه علی مرادی یه نکته حالا من تو ذهنم از خاطرم رفت اونجا تذکر دادن، چون همون روایت امام صادق علیه السلام هستش که یکی از اصحابش حالا یک بددهنی میکنه به یک، حالا نمیدونم اهل سنی بوده چی بوده، که حرامزاده خطابش میکنه، بعد امام صادق علیه السلام میفهمد که نه هر قومی بالاخره نکاح خودش رو داره. الان استاد یه بحث مثلا خمسی نکی میفرمایید از اهل سنت اعتقاد ندارن به این که مثلا خلافت حق اهل بیت بوده، اعتقادشون بالاخره همون اعتقاداتی که خودشون دارن جدای از این چیز میدونن.
خب ببینید درسته این حرف، اون روایت سر جاش درسته، ولی شأن نزول اون روایت و مقام اون روایت با این خیلی متفاوته. اولا این اون که حضرت فرموده هر قوم برای خودش نکاحی داره اختصاص به اهل سنت نداره، برای مسیحیت هم همینه، برای یهودیت هم همینه، همه اقوام همینه.
درست.
و مقام مقام تقیه بوده، مقام مقام صلح و آرامش در جامعه بوده، مقام مقامی بوده که بنا نبوده در یک جامعه اگر شیعه و سنی و یهودی و نصرانی کنار هم زندگی میکنن به همدیگه تعرض داشته باشن، ولی این نفی اون جایگاه حقیقی حکم رو نمیکنه. اصلا حقیقت حکم اینه، اون مواردش، البته بعضی از مواردش هم اینطوری نبوده، ما نمیخوام بگم کل مواردی که اهل تصنم توی زندگی میکردن همش از کنیزها بوده و همش زنا و همش حرامزادگی بوده، نه، یه موارد هم بوده که خارج از این قصه بوده و حکم خاص خودش رو داره. ولی پس دقت داشته باشید، اولا اون مقامی که این روایت نقل شده با این مقام از زمین تا آسمان متفاوته، این اولا. ثانیا ما در این مقام که داریم صحبت میکنیم معنیش این است که کل زندگی های تک تک اهالی اهل تسنن همین بوده. نه، بخشش مربوط به این قصه بوده ولی بخشش خارج از این قصه بوده که طبق همون بیان امام صادق نکاح نکاح مجاز بوده و حلال بوده.
یعنی واسه به نوعی میشه گفتش که این روایت امام صادق که داره دوم هستش که برای بحث چیزه، این یه تخصیص داره میزنه ما قبل، چون اون چیزی که فرمودن عمومیه. یعنی ایشون که مثلا اهل سنت اعتقادی به حق اهل بیت ندارن، داره میگه پادشاه هر کسی که مثلا حال خلافت دستشه ولو قاصبه، این میاد یه کنیزی میبخشه، خب طبق اعتقاد خودش این حلاله، چون میگه که توی جنگ گرفت فلان کرد، یعنی طبق اون اعتقاد و حال سنتی که داره. اگر فرمایش مختار قرسان تو اونجا رو عموم بدون که هر قومی نکاحی داره، خب اینم جزءش حساب میشه دیگه، یعنی جزء یکی از عاداتش این بود.
نه
یعنی که برای میگیم این روایت
تخصیص نیست، رابطه تخصیص نیست آقای نبکر. ببینید اون که هر قوم نکاحی داره و همه الان هم محترمه، ولی الان اینجا حرف اینه که اون مواردیش که از حقوق اهل بیت بوده و اون آغاز کردن، این حکم سر جا خودش محفوظه. بعد این چیزیست که ما داریم در فقه خودمون مطرح میکنیم، نه در مساف اونها در بحث سطح جامعه اسلامی.
حالا ما حکم واقعی که اون چیزی که مد نظر شارع هست باید بحث کنیم دیگه. حالا اون چیزی که
همینه دیگه، حکم واقعی همین است که داریم عرض میکنیم. خب حالا اون آقایون به این چیزا اعتقاد ندارن، درست از جهت خودشون اعتقاد ندارن و مثل قضیه ولایت امیرالمومنین که به اونم اعتقاد ندارن. حالا اعتقاد ندارن یعنی برای او ذمه هستن.
خب استاد، یعنی الان عرضم خدمتتون که بفرمایید الان برفرض حالا توی روز قیامت اون کسی که به طبق اون چیزی که واقعا باید مثلا عقدنامه جاری بشه، عقد جاری نکرده، خب به نحوی دیگه همینطوری مثلا یه انگشتر کردن دستم، این مثلا خوندنشون بوده، این ارسون خدمتشون که عقاب نمیشه، خود ازش نمیپرسه چرا این کاری کردی، ولی اون اهل سنتی که عقیده داشته و سنتش این بوده که مثلا اهل سنت اون پادشاه بیاره اینا بخشیده، این مثلا میتونه زنش میشه، کنیزش میشه، این مثلا عقاب میشه، ازش خودم پرسه چرا این کاری کرد.
نه
در حالی که یکم فهمش
برای حقیقی از وقت کلاس فقه همون ما 6 دقیقه عبور کردیم و الان 6 دقیقه داریم در زمان کلاس اصول صحبت میکنیم.
متاسفانه
ای کاش اینو میذاشتید برای فردا که ما با فراغ بال بیشتری ازش صحبت میکنیم. اجمالا اشاره بکنم اگر تتمه باقیمون انشاءالله باشه برای فردا بسرمت. ببینید اصلا ما معتقدیم غیر شیعه در قیمت همچنانی که مکلف به اصول هستن، مکلف به فروع هم هستن. این نیست که در قیامت بینا بگن فقط چرا ولایت رو قبول نکردید، در مقابل تک تک فروع هم مؤاخذه دارن. خب حالا انشاءالله اگر نکته در این زمینه باقی مون، انشاءالله ما جلسه فردا خدمتون هستیم. یه صلوات بفرستید وارد بحث اصول بشیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.